صفحه 417. او هیچ وقت تصمیمی شجاعانه نگرفت و آدمی بود رفاه طلب و خوشگذران، اما گفته های آقا معلم درباره تبار یونانی همه درست بود. هر یونانی خواه فقیر باشد یا بی سواد، باز هم باید آقای خودش باشد و مسئولیت سنگینی بر عهده دارد. هر یونانی ولو برای یک بار هم که شده، اگر در زندگی خود تصمیمی شجاعانه نگیرد، به تبار خود خیانت کرده است. صحبت‌های آقا معلم را که شنیدم متوجه شدم اگر من هم راه پدرم را که راحت‌ترین راه هاست بروم، با خطر بزرگی روبرو خواهم شد و همانجا به وظیفه‌ام پی بردم و اکنون می‌خواهم همان راهی را در پیش بگیرم که تبار ما هزاران سال است در پیش گرفتند. یاناکوس که هیجان زده گوش می‌داد پرسید: کدام راه میکلیس؟ کدام راه؟ راه رو به بالا. برای همین هم از شما دو رفیق و هم فکرم میخواهم برایم خدمتی بکنید. امشب ما هر سه به کوه ساراکینا نزد مانولیوس و پدر فوتیس میرویم. من در تمام مدت شب که بر بالین پدرم بودم مدام با خود کلنجار میرفتم، اما به هیچ نتیجه ای نمیرسیدم. ولی امروز در گورستان تصمیم قطعی خودم را گرفتم. امشب وقتی هر پنج نفر در کوه دور هم جمع شدیم، تصمیمم را برایتان خواهم گفت و از شما خواهم خواست تا مرا یاری کنید. غروب هنگام بود. پدر فوتیس و مانولیوس کنار ورودی غارشان نشسته بودند و گفتگو می کردند. آن دو روستاهای ناحیه را در جستجوی کار برای یاران خود زیر پا گذاشته بودند و پس از یک راه پیمایی طولانی زیر آفتاب سوزان و غبار دشت از پای در افتاده بازگشته بودند. به هنگام بازگشت نیز به کریستوفیس پیر برخورده بودند و از او خبر مرگ و خاک سپاری ارباب پاتریارک آس را شنیده بودند. پیر قاطرچی گفته بود: بالاخره کارخانه حرامزاده سازی از کار افتاد و زنهای زیادی را بیوه کرد. تسلیت عرض می کنم ای زیبا رویان. و وقتی از او پرسیده بودند: بابا کریستوفیس، چه شد که ارباب مرد؟ پاسخ داده بود: این طور که شنیده ام در مراسم عروسی دخترش دو خوک شیری را یک جا خورده و میخواسته یک بوغلمون سرخ کرده را هم ببلعد که بازوی راستش فلج شده. او را روی تخت خوابش خوابانده بودند و صبح روز بعد با جنازه خشک شده اش روبرو شده بودند. آقا معلم در گورستان برایش یک سخنرانی درست و حسابی کرد و جنازه اش را هم گلباران کرد. البته من یک کلمه از حرفهایش را نفهمیدم، اما چون همه گریه می کردند من هم کمی برایش اشک ریختم و مانند سایرین مشتی خاک روی گورش پاشیدم. فکر می کنم رو دل کرده بود و خوک‌های شیری آخرین غذایش بودند. باید برای آرامش شکمش دعا کنیم. و پیش از ترک آنها و پس از ثانیه‌ای تردید به قهقهه افسوده بود: پدر فوتیس، شنیدم که در بهشت خیلی تنگ است و آدم‌های چاق نمی‌توانند از آن بگذرند. خوشبختانه ما هر سه لاغریم و از آن خواهیم گذشت. پس زنده باد فقر. و راه خود را پیش گرفته رفته بود. و اینک پدر فوتیس کنار در ورودی غار به مانولیوس می گفت: گرچه بابا کریستوفیس آدم بددهنیست، اما حق با اوست. آدم ثروتمند مشکل بتواند رستگار شود. ثروتمند حتی اگر خوب هم باشد، چون حاضر نیست دارایی خود را بین مردم فقیری که نان برای خوردن ندارند تقسیم کند و همیشه پایبند رسوم ناپسند است، بنابراین توانایی رستگار شدن را ندارد. ثروتمند شهامت روبرو شدن با واقعیات را ندارد. باید ببینیم میکلیس چه کار می کند. من منتظر همین هستم. مانولیوس گفت: من به میکلیس اعتماد دارم. خدا از زبانت بشنود. ولی من در زندگی آنقدر از این موارد دیدم. و هنوز گفته خود را به پایان نرسانده بود که سیار از راه رسیدند. کشیش و مانولیوس از جای برخاستند و همزمان گفتند: تسلیت میگوییم میکلیس، خدا رحمتش کند. آنگاه هر پنج نفر نشستند و ساکت ماندند تا سرانجام میکلیس به سخن آمد. پدر، برادران و یاران من، پدرم مرد و من بر مرگش گریستم، چون پاره تنش بودم و دلم به درد آمد. اما خداوند مرا ببخش، احساس میکنم آزاد شدم و انگار وزنه سنگینی از روی سینه‌ام برداشته شده است. از امروز به بعد خودم باید پاسخگوی اعمالم باشم و فکر میکنم دو راه پیش رو داشته باشم، یکی راهی که پدرم رفت و دیگر راه دشوارتر، یعنی راه مسیح. امروز صبح در گورستان راه خودم را انتخاب کردم و امشب به اینجا آمدم تا شما را از تصمیم خود باخبر کنم. و از تو پدر روحانی و شما دوستان می‌خواهم که مرا یاری کنید. آنگاه سکوت کرد و دست را به نشانه طلب یاری روی زانوی پدر فوتیس گذاشت. کشیش دست وی را در دستان استخوانی خود فشرد و گفت: فرزندم، ما همگی در این شرایط دشوار کنار تو هستیم، پس به ما اعتماد کن و حرف بزن. پدرم هزاران جریب زمین و بیشمار درخت میوه از پدرش به ارث برده بود و پدر بزرگم از پدرانش. اجداد من پشت به پشت از این زمین‌ها و باغ‌ها استفاده کردند و گاهی هم لقمه‌ای جلوی فقرا انداختند و خوشنود مردند، چون فکر می‌کردند وظیفه انسانی خود را انجام دادند. من هم تا روزی که خداوند به وسیله مانولیوس و پدر فوتیس چشمانم را باز کرد همین گونه فکر می‌کردم. اما خداوند چشمان مرا باز کرد و پی به حقایق بردم و معنای رنج و درد را فهمیدم. من امروز تصمیم گرفتم ثروتم را بین فقرا تقسیم کنم و چیزی برای خودم نگه ندارم. پدر، من تمام دارایی خودم را به مردم ساراکینا می بخشم، بیا و همه را تحویل بگیر. چهاریار با سرهای فرو افتاده گوش می دادند و هنگامی که گفته های میکلیس به پایان رسید سر را بلند نکردند و زمانی دراز به همان حال باقی ماندند، که به ناگاه سکوت شب با هقهق گریه پدر فوتیس شکسته شد. یاناکوس نیز توان از دست داد، از جای پرید، میکلیس را در آغوش فشرد و خواست سخن بگوید، اما کلام از زبانش جاری نمی شد. به ناگزیر به خندیدن و رقص پرداخت و سرانجام گفت: من هم خرکم را به اهالی ساراکینا می بخشم، چه کنم که جز خرم چیزی ندارم، پدر آن را هم از من تحویل بگیر. پدر فوتیس از جای برخاست، دو دست خود را بر سر فرو افتاده میکلیس گذاشت و گفت: فرزندم، من در زندگی تلخی بسیار دیدم، اما اکنون همه را فراموش کردم. میکلیس عزیزم، امیدوارم خداوند پاداش نیکی تو را بدهد. تو جان و عزت هزاران پناهنده این کوه را نجات دادی، من تو را تقدیس میکنم. مانولیوس میگریست و هنوز سر را بالا نگرفته بود. او هرگز به عمر خود، حتی در آن لحظه‌ای که از خانه آقا بیرون می‌آمد و به سوی درخت چنار می‌رفت تا به دار آویخته شود، اینچنین احساس شادمانی نکرده بود. او آشکارا چیرگی بذر کلام نیرومند مسیح بر ثروت‌های دنیوی را مشاهده می‌کرد. گذشت در راه خداوند زمانی که انسان چیزی ندارد بسیار آسان است، اما وقتی انسان صاحب همه چیز است دشوار می نماید. و میکلیس می خواست ثروت خود را فدا کند. مانولیوس شادمان و هیجان آلوده و سر به زیر نشسته بود و یارای سخن گفتن نداشت. اما اونی سرانجام از جای برخاست و میکلیس را در آغوش فشرد و بوسید. کاستانتیس تنها نگاه می کرد، گوش می داد و قلبش می فشرد. من نه چیزی دادم و نه کاری کردم. من به خاطر مسیح نه از فرزندانم دست کشیدم و نه از زنم. من هیچ کاری نکردم، هیچ. شب از شبهای زیبا بود. ماه آرام و خندان بالا می آمد و شهد شیری رنگ خود را بر روی ساراکینا می پاشید. میکلیس ساکت به ماه و نور ملایمش می نگریست و به خود می گفت: من هیچ کار ارزشمندی نکردم، هیچ. آنچه کردم نه از روی بخشندگی که از ترس بوده است. نکند به خطا سبب مرگ پدر شده و مرتکب گناهی بزرگ شده باشم. باید همه چیزم را بدهم تا روحم آزاد شود، فراموش کنم و بتوانم بخوابم و دیگر این کلمات وحشتناک را نشنوم. تو او را کشتی، تو. فردای آن روز خبر بخشش ثروت میکلیس به اهالی ساراکینا همانند بمب روستا را به لرزه درآورد. پدر گریگوریس با دمپایی بدون کمربند و کلاه و ژولید موی به کوچه زد و به سوی خانه ارباب دوید تا میکلیس را ببیند. در خانه باز بود. چهار پله یکی بالا رفت و میکلیس را در حالی که کنار پنجره نشسته سرگرم نوشتن بود غافل گیر کرد. میکلیس داشت برای ماریوری نامه می نوشت و سخت به مغز خود فشار می آورد تا به یاری جمله ها به نامزد خود بفهماند که هم صمیمانه دوستش دارد و هم ناگزیر به ترک اوست. مدام می نوشت، خط می زد و باز می نوشت، اما جمله ها را بیش از اندازه خشن و رک می یافت. مگر می توانست جمله‌ای بنویسد که هم لطافت عشق را داشته باشد و هم گویای تلخی جدایی باشد؟ همیشه و هرگز کاملاً از یکدیگر متمایز بودند و او به دنبال کلمه‌ای بود تا در آن واحد گویای هر دو باشد. درست در همان زمان بود که پدر گریگوریس نفس‌زنان همچون گردبادی مهیب وارد اتاق شد و فریاد زد: این فضاحت تازه چیست که به پا کرده ای میکلیس؟ شنیدم که تمام ثروتت را به گدایان ساراکینا بخشیده ای. عجب فاجعه ای. نام این کار را چه میتوان گذاشت؟ میکلیس نامه را تا کرد و بی آنکه پاسخ کشیش را بدهد دو ژم در چشمانش خیره شد. پس تو هیچ احترامی برای نام و یاد پدرت قائل نیستی؟ او را کشتی کافی نبود، حالا داری جسدش را مسله می کنی و بین پابرهنه ها و بیکاره ها تقسیم می کنی؟ مگر از خدا نمی ترسی؟ پدر، دقیقاً چون از خدا می ترسم این کار را می کنم. مسیح می گوید تنها اطاعت از فرامین کافی نیست. اگر می خواهی به ملکوت اعلا بروی، باید اموال خودت را بفروشی و میان فقرا تقسیم کنی. و من هم فرمان مسیح را اطاعت کردم و نمی دانم چرا به من ایراد می گیری. پدر گریگوریس همچون حیوانی خشمگین راه می رفت و دستان خود را گاز می گرفت. چرا جوابم را نمی دهی پدر؟ آیا من از فرمان مسیح اطاعت کردم یا نه؟ بله یا نه؟ جواب بده. تو اساس جامعه را برهم زدی. این تنها چیزی است که من می‌دانم و جوابم این است که حلقه نامزدی دخترم را پس می‌دهم. من دیگر نمی‌خواهم با تو وصلت کنم. تو به زودی کیسه گدایی به دوش می‌اندازی و آواره کوچه‌های آبادی می‌شوی. میکلیس شمرده پاسخ داد: این که مهم نیست پدر، در عوض به ملکوت خداوند راه پیدا می کنم. اصلا مگر این زندگی چه ارزشی دارد؟ تو دیوانه شده ای، نمی فهمی چه می گویی، تو احمقی. من مسیحی هستم پدر، همینو بس. من به منبر می روم و تو و استادت مانولیوس را تکفیر می کنم. شما هر دو خائن هستید. حتی پدر فوتیس دزد پست فطرت را هم تکفیر می کنم. نمی خواهد چشمانت را گرد کنی. من راز شماها را می دانم. میکلیس حیران پرسید: راز؟ چه رازی؟ شما بلشویک هستید. شما از مسکو دستور میگیرید تا چهار اصل بنیادی دنیا را که دین، وطن، خانواده و مالکیت است برهم بزنید. مانولیوس دوست هم رئیس شماست. پدر فوتیس ریشبازی جهنمی هم دستورات مسکو را در قالب انجیل جدید با خود آورده است. پس مسیح هم بلشویک بوده؟ بله، شما با به ابتذال کشاندن چهره مسیح او را هم بلشویک قلمداد کرده اید، در حالی که مسیح شما در واقع ضد مسیح است. میکلیس که دیگر توان تحمل را از دست داده بود قامت برافراشت و گفت: این شما کشیش ها، اسقف ها و مالکین هستید که با به ابتذال کشاندن مسیح از او پیری رباخار، درو، آبزیرکاه، دزد و دروغگو و ترسوی مانند لاداس پیر ساخته اید که روی صندوق های پر از تکه های طلایی انگلیسی و ترکی لمیده و برای حفظ ثروت و جانش با دنیا معامله می کند. کشیش آب دهان را بر دیوار انداخت و قرید: پس جناب آقای میکلیس به ما اعلان جنگ می دهد؟ من اعلان جنگ نمی دهم. من به عدالت فکر می کنم. اما اگر شما به ما حمله کنید، ما با شما خواهیم جنگید. مسیح واقعی با ماست و خواهید دید که روزی ساراکینای شپشو بر لیکوبریسی ثروتمند پیروز خواهد شد. کشیش از جای جست و گویی به رازی پی برده باشد بر پیشانی خود کوفت و گفت: عجب، پس برای این مزارع و خانه های خود را بین پناهندگان ساراکینا تقسیم می کنی که بتوانند در آبادی جای پا پیدا کنند و یک روز ما را از اینجا بیرون کنند. اما بدان که آنها هیچگاه قدم به آبادی نخواهند گذاشت و اوضاع آنگونه که فکر می کنند نخواهد شد. اگر پا پیش بگذارند، ما آنها را عقب خواهیم نشاند. باغهای زیتون و میوه و مزارع تو دیگر کشت و آبیاری نخواهند شد و تبدیل به زمینهای خشک و بیبر خواهند شد. من دستم را بالا میگیرم و سوگند میخورم که یک شنبه از بالای منبر تکفیرتان کنم. و با به هم کوبیدن در اتاق را ترک گفت. میکلیس از کنار پنجره نگاهش میکرد که با کشیدن دمپایی ها بر روی زمین و در حالی که باد در ردایش پیچیده بود حیات را پیمود و هنگامی که از در بیرون میرفت ردایش به چهار چوب کشیده شد. سرانجام کشیش در خم کوچه ناپدید شد و میکلیس به پارس سگ‌هایی که از ترس وی می‌گریختند گوش فراداد. کمی بعد بار دیگر کنار پنجره نشست و سرگرم نامه نوشتن برای ماریوری گردید. دیگر کلمات به راحتی در ذهنش راه می‌یافت و برای نامزد خود نوشت چگونه پدرش او را به خاطر پیروی از دستورات مسیح و اینکه اموالش را بین فقرا تقسیم کرده به باد دشنام گرفته و پاسخهای خود را نیز بر روی کاغذ آورد. پس از آن به عشق بی پیرایه خود پرداخت و برای نامزدش نوشت که روز و شب به یاد اوست و زندگی بدون او برایش خشک و بیروح است. هرچه بیشتر می نوشت احساس می کرد عشقش فزون تر می شود و به ناگاه پی برد قلبش از محبتی تازه و تا پیش از آن ناشناخته انباشته شده است و می دید دیگر زندگی بدون ماریوری برایش مفهومی ندارد و چشمانش پر از اشک شد. نمی دانستم تا این اندازه دوستش دارم. در همان زمان پدر گریگوریس نزد برادرش آموزگار روستا و لاداست پیر و ثروتمندان آبادی رفت. وضع تازه را برایشان شرح داد و آنان را از خطر بزرگی که در کمینشان نشسته بود آگاه کرد و وظیفه آنان را در اتحاد برای سرکوبی عوامل ضد مسیح را یادآور شد و گوشزد کرد که باید دشمن را پیش از فرصت یافتن برای رخنه در روستا نابود کرد. تنها آموزگار خجولانه کمی اعتراض کرد که پس از واکنش تند برادر او نیز تسلیم گردید. قرار شد روزی که اهالی ساراکینا برای تحویل گرفتن املاک پاتریارک آس آمدند، به زور از آبادی بیرونشان کنند و یک شنبه آینده هم پس از مراسم مذهبی پدر گریگوریس بر بالای منبر رفته سردسته‌شان مانولیوس را تکفیر کند و اگر متنبه نشدند همدستانش یعنی میکلیس، یاناکوس، کاستانتیس و دیگران را هم تکفیر کند. هنگامی که برنامه ریزی تمام شد، پدر گریگوریس شتابان به خانه رفت و با نوشتن نامه دخترش را از رویدادها آگاه کرد. او دختر خود را در جریان سقوط نامزد احمقش قرار داد و خواست تا مهر پسر را از دل خود بیرون کند و افسود وقتی به امید خدا بهبودی یافت و به روستا بازگشت، شوهر مؤمنتر و منطقی تری برایش پیدا خواهد کرد و از اینکه میکلیس پیش از ازدواج نقاب از چهره برداشته و فطرت پست خود را بروز داده ابراز خرسندی کرد. آنگاه پانایوتیس گنده را فراخواند و گفت: پانایوتیس، بیشتر مراقب اوضاع باش. هر از گاه به کوه ساراکینا برو و سر و گوشی آب بده و مرا در جریان امور بگذار. ما دشمن مشترکی داریم و مشتهای تو آهنیست. شاید به زودی به مشتهایت احتیاج پیدا کردیم. پانایوتیس پاسخ داد: من از همه تان متنفرم، اما از مانولیوس پست فطرت و رفقایش که مدعی اجرای نقش مسیح و حواریون هستند متنفرترم. برای همین هم حاضرم به شما خدمت کنم، اما بدانید که از شماها هم بدم میآید. کشیش دست خود را پیش برد تا پانایوتیس آن را ببوسد، اما پانایوتیس پشت به او گرداند، در را گشود و پیش از رفتن گفت: من تا به حال دست هیچ کس را نبوسیده و ما تحت هیچ کس را نلیسیدم. صبح یک شنبه بعد مردم آبادی در کلیسا جمع شدند. همه لباس نو به تن داشتند، پاره ای نگران بودند و برخی دیگر شاد می نمودند. بیماران هم به کلیسا آمده بودند، حتی کودکان را هم آورده بودند تا خوب به یاد بسپرند چه بر سر کسانی که منکر مسیح بشوند خواهد آمد. کلیسا کندوی زنبوری را میمانست که زنبور درشتی برای غارت عسل به درون آن راه یافته باشد. لاداست پیر کنار نیمکت مخصوص ریش سفیدان ایستاده بود، فخر می فروخت و به افتخار آن روز با شکوه کفش هایی را که برای عروسی خود از شهر خریده بود به پا داشت. کفش هایی که بیش از سالی یک بار آن هم در روز عید پاک به پا نمی کرد. از بس پا برهنه راه رفته بود، پاها از شکل خود خارج شده بودند. کفش آزارش می داد و مانند کلاغ می پرید. همیشه به هنگام خروج از خانه کفش ها را به دست می گرفت، نزدیک کلیسا آنها را به پا می کرد و پس از اجرای مراسم باز آنها را از پا بیرون می آورد، زیر بغل می گذاشت و پا برهنه به خانه باز می گشت. پانایوتیس هم پس از ماها به کلیسا رفته بود و چهره پر از آبلش از شادی می درخشید. او سیگاری پشت گوش خود گذاشته بود تا پس از شنیدن تکفیرنامه مانولیوس دود کند. خاله مادلینا هم نگران و سیاه پوش آمده بود تا در مراسم تکفیر و تحقیر برادرزاده خود که می گفتند ضد مسیح است و ننگ اعمالش دامن خانواده محترم او را هم لکه‌دار کرده بود شرکت کند. پیرزن همواره گفته بود که درس خواندن سبب بدبختی برادرزادهش خواهد شد و اکنون خوشحال بود که حدسش درست از آب در آمده است. میکلیس وارد کلیسا شد. او لباس سوگواری به تن داشت، رنگش پریده و موهایش ژولیده بود. شبهای زیادی را نخوابیده بود و وقتی نزدیکی‌های سحر خواب به چشمانش راه یافته بود، پدر را در خواب دیده بود که دارد نفرینش می‌کند. یاناکوس و کاستانتیس هم همراه او بودند و چند گام عقب‌تر آنتونیس سلمانی و دیمیتروس قصاب با هیکل تنومندش قرار داشتند. دیمیتروس به سلمانی گفت: من به افتخار این تکفیر یک بره خواهم کشت، گوشت آن را به ساراکینا خواهم برد و در آنجا جشن خواهیم گرفت، تو هم بیا یک لقمه بخور. باید بروم سر مانولیوس را اصلاح کنم و صورتش را صفا بدهم، من همیشه اسباب اصلاحم را همراه دارم. آموزگار کنار منبر ایستاده و چهره در هم کشیده بود، چون از آن مراسم غیر انسانی سخت متنفر بود و بر این باور بود که آن اقدام ناعادلانه در حقیقت انتقام شخصی است، آن هم با انگیزه زشت سودجویی. اما شهامت نداشت سر بلند کند و لب به اعتراض بگشاید. او از همان دوران کودکی همواره از برادر بزرگتر خود کتک خورده بود، برای همین هم از او می ترسید و در سن 60 سالگی هم هنوز نتوانسته بود بر ترس خود چیره شود. پدر گریگوریس با چهره دژم و ریش سپید دوشاخه همچون پیامبری وارد شد، شتابان مراسم مذهبی را به جا آورد و بر بالای منبر رفت. تمام روستاییان سر را بالا گرفتند و وحشت زده به او خیره شدند و ناقوس به صدا درآمد. گویی روحی از بدن به پرواز درآمده بود. پدر گریگوریس از بالای منبر با نگاهی خشک رمه خود را نگریست و لحن کلام تندرآسایش زیر طاق کلیسا تنین افکند: مسیحیان، برادران، کلیسا آغل است و مؤمنین گوسفندان آن. مسیح شبان رمه است و کشیش نماینده مسیح. وقتی گوسفندی گرفتار بیماری مصری شود، شبان ناگزیر او را از آغل بیرون می کند تا از سرایت بیماری به دیگر گوسفندان جلوگیری کند. بعد گوسفند بیمار را به جای دور و کنار پرتگاهی می‌برد و رهایش می‌کند تا بمیرد. گرچه شبان از اینکه یکی از گوسفندان خود را از دست می‌دهد غمگین است، اما ناگزیر است نسبت به آن یک گوسفند بی‌رحم باشد تا بتواند سایر گوسفندان را نجات دهد. اکنون ای مسیحیان و برادران من، یکی از گوسفندان آغل ما یعنی مانولیوس بیمار شده است. او بر ضد مسیح قد برافراشته و این وظیفه ماست که بر مغزش بکوبیم. او علیه وطن، خانواده و مالکیت قیام کرده و پرچم خود را که همان پرچم سرخ باشد برافراشته تا ما را در خونمان بغلطاند. او از مسکو دستور می‌گیرد. ایمان، وطن و شرافت ما در خطر است. مانولیوس بولشویک است و ما باید تکفیرش کنیم، یعنی او را از گوسفندان سالم جدا کنیم و به پرتگاه‌های شیطان برانیمش تا بتوانیم سلامت خودمان را تأمین کنیم. من همکنون از منبر پایین می‌آیم و او را از آغل بیرون می‌کنم. سپس از منبر به زیر آمد. خادم کلیسا با ظرفی پر از آب متبرک به نزدیکش شتافت. کشیش از آب متبرک به هوا پاشید و تندرآسا فریاد زد: از اینجا برو بیرون، برو بیرون کافر. آنگاه گامی به جلو برداشت و باز آب متبرک به هوا پاشید: از اینجا برو بیرون، برو بیرون کافر. و بدین سان تمامی کلیسا را پیمود. گویی مانولیوس در کلیسا بود و نماینده خدا می‌خواست از آنجا بیرونش کند. کشیش تا در کلیسا پیش رفت و به هوا آب پاشید. روستاییان وحشت زده از سر راهش کنار می‌رفتند. گویی می‌ترسیدند روح آن خبیث که گام به گام پس می‌نشست و می‌رفت تا از کلیسا بیرون رود با بدن ایشان تماس پیدا کند. هنگامی که کشیش به در ورودی کلیسا رسید، باری دیگر به شدت آب به هوا پاشید و رو به سوی روستاییان گرداند و گفت: مسیحیان، برادران، همه با هم 3 بار فریاد بزنید: لعنت بر مانولیوس. قرش هراسناک روستاییان کلیسا را به لرزه درآورد و همه سه بار فریاد برآوردند: لعنت بر مانولیوس. کشیش برای بار آخر به هوا آب پاشید و فریاد زد: از اینجا برو بیرون، برو بیرون کافر. و بیدرنگ در را محکم بست. حاضران نفسی به آرامش کشیدند، انگار ابلیس رانده و هوا پاک شده بود. کشیش راه رفته را بازگشت، میان کلیسا بر جای ایستاد و بانگ برداشت: برادران مسیحیان، از امروز هیچ کس به مانولیوس نزدیک نشود. هیچ کس برای دادن لقمه نانی و لیوان آبی دست به سوی او دراز نکند. هیچ کس نباید برای سلام دادن به او لب بگشاید. هر کس او را دید سه بار آب دهان